ساعت 7:00 به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان و تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان علی‌رغم هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته است و ادعا کرد که حملات اخیر به شمول حمله بر اتباع چین در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا و گفته وی در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده رد کرد و این نوشت که کشته شدن اتباع چین در یک منطقه ایالت خیبر پختونخوا که تحت پوشش امنیتی مستحکم اردوی پاکستان قرار دارد، ناتوانی ارگانهای امنیتی پاکستان و یا هم همکاری آنها با حمله کنندگان را نشان می‌دهد که در هر دو صورت مسئولیت به گفته وی به حکومت پاکستان متوجه می شود. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات به نیروهای امنیتی در داخل پاکستان را رد کرد. او در اعلامیه دیروز خود گفت که جنگجویان این گروه که در سراسر کشور حضور داشتند نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی را هدف قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف در مورد از بین بردن کشت گوکنار در ولایت بدخشان حل شده است. مجاهد اواخر دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که باشندگان ولسوالی های درائیم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت تعهد کردند که از امهای کشت گوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نکنند. اخیراً تیم‌های محو کشت کوکنار با شمار از افراد ملکی در ولسوالی‌های ارگو و درائم درگیر شدند که در نتیجه دو تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد گفته که به مشکلات قربانیان رسیدگی خواهد شد. ده ها تن از باشندگان این ولسوالی‌ها تظاهرات خشونت آمیز بر ضد طالبان برپا کرده و خواستار خروج نیروهای طالبان از آن مناطق شده بودند. مردم شکایت داشتند که جنگجویان طالبان در حالی که کشت کوکنار را از بین می‌برند، مزارع سبز و درختان میوه آنها را نیز از بین بردند. حکومت ایران روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه وضع کرد. بیشتر کارگران خارجی در ایران از افغانستان هستند. اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بعد از این هر کسی که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. مقامات هشدار دادند که اگر به این اعلامیه توجه نشود و استخدام کارگران غیر قانونی ادامه یابد، جریمه دو برابر خواهد شد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که توصیه او به اعضای اتحادیه اروپا این بود که در مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین اشتراک نکنند. آقای بورل روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت:
بعد از بحث‌های فراوان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیامی را برای همه آنها فرستادم که به درک من کار درستی است که در این مراسم تحلیف شرکت نکنم. توصیه من این بود که این کار را نکنید.
ولادیمیر پوتین 71 ساله دیروز مراسم تحلیف پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را انجام داد. او برای 6 سال دیگر رئیس جمهور روسیه خواهد بود. بسیاری از کشورهای غربی این مراسم را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و انتخابات اخیر که آن را برای پیروزی قاطع پوتین سازماندهی شده خواندند تحریم کردند. و رئیس جمهور چین در پایان سفر به فرانسه که در جریان آن از سوی ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش به ارتباط امور تجارتی و موضع‌گیری پکینگ در مورد اوکراین تحت فشار قرار گرفت، از خود نشانه اندک برای ارائه امتیازات نشان داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایمانوئل مکرون امیدوار بود تا شی جین پینگ را متقاعد کند که عدم تعادل تجارتی بین اروپا و چین را با دسترسی بهتر شرکت‌های اروپایی به بازار چین و کاهش سبسایی دی با صادرکنندگان چینی متوازن کند. اما شی جین پینگ از خود نشانه کمی از آمادگی را برای ارائه امتیازات در زمینه تجارت و یا سیاست خارجی نشان داده است. رئیس جمهور چین اواخر روز سه‌شنبه عزم سربیا شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در ادامه برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان اتهامات تازه پاکستان را رد کرد. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت
آرمی چیف واضح و دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان
موضع لوی درستیز روشن و محکم است که پاکستان در مورد گروه های غیر قانونی و پناهگاه های آنان در خاک افغانستان و عملیات آنان با دست باز ملاحظات دارد.
ملل متحد می گوید که ادامه محدودیت بر کار زنان در افغانستان فعالیت این سازمان در ارائه خدمات به زنان و اطفال را متاثر کرده است.
برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خود پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حال کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر از اسرائیل و گروه حماس خواستار شد که به توافق آتش بس دست یابند.
گوتیرش همچنین گفته که اسرائیل و گروه حماس برای دستیابی به توافق باید از خود شجاعت سیاسی نشان دهند.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اردوی پاکستان باری دیگر حکومت طالبان را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کرد. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. او در این ضمن به حمله اخیر به انجینران چینایی در منطقه بشام ایالت خیبر پختونخوا نیز اشاره کرد. اما عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را بی‌مسئولیت و دور از حقیقت خوانده رد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریستان تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که با وجود اعتراضات مکرر پاکستان، حکومت طالبان گام مؤثر در برابر تروریسم بر نداشته است.
آرمی چیف واضح و دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان
موضع لوی درستیز روشن و محکم است که پاکستان در مورد گروه های غیر قانونی و پناهگاه های آنان در خاک افغانستان و عملیات آنان با دست باز ملاحظات دارد. پاکستان برای نابودی شبکه‌های تروریستی و امنیت شهروندان خود از هیچ تلاش دریغ نمی‌کند. اولویت اول اردوی پاکستان امنیت کشور است و برای این کار تا حدی که ممکن است برای سرکوب تروریست‌ها، حامیان و تأسیسات پیش خواهیم رفت.
اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے.
سخنگوی اردوی پاکستان همچنین با اشاره به شماره از حملات نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعدادی از شبه نظامیان کشته شدند. در 18 مارچ اردوی پاکستان حملات هوایی را بر دو منطقه افغانستان در ولسوالی برمل در پکتیکا و سپیره در خوست انجام داد. این حملات پاکستان واکنش شدید افغانها را برانگیخت. حکومت طالبان با محکومیت این حملات گفته بود که در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، در کنفرانس خبری دیروز خود به شماره از حملات به حیث نمونه اشاره کرد که گویا همه در افغانستان برنامه ریزی شده و افغانها در آن نقش داشتند. احمد شریف با اشاره به حمله 26 مارچ بر انجینران چینی در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا گفت
جان داسو ڈیم پر کام کرنے والے
یک حمله انتحاری بر موتر انجینران چینایی که در بند جان داسو کار میکردند رخ داد. در نتیجه 5 چینی و 1 پاکستانی کشته شدند. این حمله انتحاری نیز ریشه از آن سوی سرحد داشت. این حمله در افغانستان طراحی شده بود. تروریستان و تسهیل کنندگان آن از افغانستان کنترل می شدند. حمله کننده انتحاری نیز از افغانستان بود.
کنترل بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا.
حکومت طالبان می گوید که تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشکل داخلی پاکستان است و آنها اطمینان می دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه هیچ همسایه به شمول پاکستان و جهان نیست. از سوی دیگر تحریک طالبان پاکستان هم گفتند که جنگجویان آنها در داخل پاکستان هستند و نیاز به پناهگاه در سایر کشورها ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. جنرال شریف همچنین با اشاره به تعداد از حملات نیروهای پاکستان بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعداد از شبه نظامیان کشته شدند. اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. سوال این است که آیا احتمال حملات تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان وجود دارد؟ همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون برلین پرسیده که اتهامات تازه پاکستان چه پیامی را می رساند؟
خود استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان همواره متهم هستند که اینها گروپ های تروریستی را در داخل پاکستان و مخصوصا در مناطق مرزی بین افغانستان به وجود آوردن و تا مکنون رابطه مستقیم با این گروپ ها دارند. البته یک بازی بسیار بزرگ است که توسط استخبارات پاکستان و بعض از کشورهای معلوم الحالی و پیش برده میشه. من فکر میکنم این صرف یک انگشت انتقاد به طرف حکومت طالباست و احتمالاً هم که جز یک برنامه بزرگتر و کلانتر باشه.
آقای اتمر، اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. آیا باز هم احتمال حملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان متصور است؟
یقیناً که اردوی پاکستان برای جلب توجه مردم خود و همچنین برزی که طالبان زیر فشار قرار بدن، اینا بعضی از مناطق دوباره بمبارد خواهد کردن و دست به عملیات های نظامی خواهد زدن و معمولاً این عملیات ها ممکن است که از طریق تیاره های بی پیلوت صورت بگیره، چنانچه در ماه مارس سال گذشته هم اینا همین عملیات ها را اجرا کردن. ولی بر صورت یک مشکل خود بود بین حکومت طالبا، ذهنیت مردم افغانستان و خود حکومت که در پاکستان است و مخصوصا نظامی و استخبارات پاکستان.
آقای اتمر، این نوع اتهامات چه پیامدهای جدی را میتواند در قبال داشته باشد و بالاخره به کجا خواهد انجامید؟
قسمی که عرض کردم یک برنامه کلان و بزرگ استخباراتی است. اول خب ما ایرا باور ندارم که حد تقابل با طالبات او حد برسه که اونا در داخل افغانستان لشکر کشی بکنن. ولی ایرا ما نباید فراموش بکنیم که پاکستان هر از گاهی به خاطر ازی که هم بر خود حق بده که اینا در داخل افغانستان مداخله بکنن و هم ذهنیت منطقه و دنیا را منفع خود بگردارن، دست به چنین تبلیغات و اتهامات میزنن.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی بر فعالیت‌های آنان در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته است. یونیسف گفته که با این وجود در ماه مارچ به بیش از 195 هزار تن از جمله کودکان در افغانستان خدمات ارائه کرده است. در همین حال شماری از کارمندان سابق اداره های ملل متحد می گویند ممنوعیت کارشان در دفاتر این سازمان از سوی حکومت طالبان بر زندگی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارچ گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونیسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارچ به 195,186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32,000 کودک پسر و نزدیک به 22,000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونیسف همچنان از آموزش 1,625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه، کمک های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم کاهش فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، من معاش داشتم، هم به 5 سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود درآمد داشتم، میتونستم حداقل خودخور پیش ببرم، برای علاوه از اینکه من میتونستم خودخور پیش ببرم یعنی کمک به خانواده‌ام میشد 100%، ولی حالا کلا وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود و کودکانش را رفع کند.
اکنون به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم. یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم یا چیزی که ضرورت دارن را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه های زندگیش کفایت نمی کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخواه حق تنخواهی مکتا به دفتر که رکر اول که دل دختل دند به مقابل که
ماش که قبلا مادر برابر کار خود می گرفتم، ضروریات زندگی من را پورا می کرد، من هم مصارف خود را پورا می کردم، هم در مصارف خانواده را کمک می کردم، اما متاسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم، ماش فقط 4000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا نمی کنم،
یعنی حقا ده جوان ضروریتونه نپوره که ویهیس نورتر سیگی.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از اسرائیل و گروه حماس خواست که به توافق آتش بس دست یابند و اسرائیل از حمله کامل به شهر رفح اجتناب کند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نیروهای اسرائیلی شب دوشنبه به استقامت بخش‌های از شهر محاصره شده رفح پیشروی کردند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که بدون آتش بس گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه آزاد نمی‌شوند و حمله تمام عیار بر شهر رفح یک فاجعه انسانی، یک اشتباه استراتژیک، یک سانحه سیاسی و یک کابوس بشری خواهد بود. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، گوترش همچنین گفته که اسرائیل و گروه حماس برای دستیابی به توافق باید از خود شجاعت سیاسی نشان دهند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نیروهای اسرائیلی شب دوشنبه به استقامت بخش‌های در نوار ساحلی شهر محاصره شده رفح پیشروی کردند و کنترل گذرگاه سرحدی با مصر را در سمت غزه به دست گرفتند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در این حال حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود دیروز اعلام کرد که حملات تیارات بی پیلوت را بر موازی اردوی اسرائیل در شمال آن کشور انجام داده است. حزب الله گفته که این حملات برای حمایت از فلسطینی ها در نوار غزه صورت گرفته، افسران و عساکر اسرائیلی در محدوده پایگاه یفتا مورد هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل نیز دیروز گفت که شماره از اشیای هوایی مشکوک را در حال نزدیک شدن به قلمرو این کشور شناسایی کرده و از بین برده است. به گفته اردو از تعدادی که جلوگیری نشده تنها خسارات خفیف را روی زمین وارد کردند. اردوی اسرائیل گفته که هیچ آسیب گزارش نشده و در تلافی با آن تیارات جنگی اسرائیل اهداف را در شرق و غرب بخش جنوب لبنان هدف قرار دادند. از آغاز جنگ در نوار غزه تا اکنون درگیری های مکرر بین اردوی اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله در سرحد آن کشور صورت گرفته است. پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در حال صورت گرفته که مذاکرات آتش‌بس با گروه حماس به مرحله حساس آن نزدیک شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قبل یک مقام ارشد حماس روز سه‌شنبه گفت که قرار است یک هیئت این گروه فلسطینی برای مذاکرات آتش‌بس به شهر قاهره برود و هشدار داد که این آخرین فرصت اسرائیل برای آزادی گروگان‌هایش خواهد بود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده همچنین گفته ممکن است که این آخرین فرصت برای بازگرداندن اسرای زنده اسرائیلی باشد. اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می‌پندارد و صدر اعظم آن کشور تعهد کرده که جنگ را تا نابودی کامل این گروه ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
برخی از مسئولان نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات گزاف میکنند. با باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان با طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری میکنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران گفتگو شده و آنان نگرانی خود را شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریالله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریالله نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا بود اگر امروز تولید کرده میتونیم مال کمی صد افغانی باشه، صد رو افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بگم دست نفر هستیم بیخود بشو کنیم خرچ خود ما رو پیدا کردن میتونیم، خصوصا مالیه رو بله برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنن.
با گفته فیض الله او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمدش شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردن به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامعه است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی
همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد. رادیو آزادی.
خانواده عزت الله زواب، شاعر و نویسنده، به رادیو آزادی میگویند با گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت او نگران وضعیتش هستند. ثناء الله زواب، پسر عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناء الله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت که پدرش بعد تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناء الله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های این چنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق حراس داره. این ترس و حراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
دیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران، از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان، نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیام های طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است، چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده‌ها فعال و بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان به اتهام‌های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان‌های حقوق بشری در کنار گزارش‌هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
پیام ها و نظریات شما.
بالای 1000 جیوه کنیم، 1000 جیوه باغ، شاید 2000 جیوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از این. از خود من 40 جیوه باغ بود، 15 جیوه باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس اون یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان، همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقانم، مردم کشاورزم، مردم کارگرم، خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنم.
متوقع داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم. دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی.
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان و تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان علی‌رغم هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته است و ادعا کرد که حملات اخیر به شمول حمله بر اتباع چین در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا و گفته وی در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف در مورد از بین بردن کشتی گوکنار در ولایت بدخشان حل شده است. مجاهد اواخر دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت تعهد کردند که از امهای کشتی گوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نکنند. حکومت ایران روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه وضع کرد. بیشتر کارگران خارجی در ایران از افغانستان هستند. اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بعد از این هر کسی که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که توصیه او به اعضای اتحادیه اروپا این بود که در مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین اشتراک نکنند. و رئیس جمهور چین در پایان سفر به فرانسه که در جریان آن از سوی ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش به ارتباط امور تجارتی و موضع‌گیری پکینگ در مورد اوکراین تحت فشار قرار گرفت از خود نشانه اندک برای ارائه امتیازات نشان داد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدند می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم. فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونها گرفته شده و نمی فهمند از کدام را از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم. ما را همراهی کنید. شنونده های گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دستم و پیچ کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود با مچان رو پیک ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم و فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه خوبتر میشه ازی که بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم سر وضعیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند از افغانستان بیرون شدن ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شویم. مال دمی خود افغانستان هستیم واقعا سخت میگذره بر دخترها و خانم ها و یا
گفته میشود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان مکتب و پوهنتون را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونمو ارزش‌های دینی و وطنی ما در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما ارزی خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجبی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلج در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان وناسیه هستند. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز، در اینجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگری مساعد ساخته بودند نیز شکایت کرده، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی‌بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاروبارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودند و بی‌بضاعت، زمینه کاری را ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه همون زنایی که برای ما کار میکردن اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان میباشند. به گفته این علمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صد راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از باشنده های کابل در این باره می گوید
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش. که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ های دیگری در این باره.
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشان بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینند. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده. و نمی فهمند و نمی دانند از کدام را از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند. احساس مفید بودن نمی کنند. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنند چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه انسان در زندگی خود رشد میکنه انسان به درجه والای انسانی خود میرسه که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده اونا دل برای خندیدن ندارند مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند پر از عقده شدند پر از کینه شدند حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان زنان افغان قربانی بازی‌های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندن جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت‌های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودند تا فعلا هم کدام تغییرات در اعلامیه‌هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوی در زنانی که قبلا کار میکردن حالا بیکار شدن بخصوص اوی در زنانی که سرپرست خانواده خود بودن اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنها از کار محروم شدن بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بخاطر ازی که اینا زندبانان بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن. اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردیم ما زنای افغانستان با سایر دنیا با سایر زنای دنیا اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم
مردم و بر زنان بخصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت، یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که حتی همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنان از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعیم شوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین زنها در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر را در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است، بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شوند.
شنونده‌های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا تنها
لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا